أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. عيد مبارك قدير رو تبریک عرض می کنم. امیدوارم که اون افقی که در روز قدیر در مقابل بشریت گشوده شد تا انسانها بفهمند برای ادامه دینداری چه راهی را باید بگشایند، برای ما اون افق محقق بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عنوان بحث ما هست قدیر و تعقل در بستر اسلام یا تعقل در عرض اسلام. موضوع بحثمونم هیچ ربطی به شیعه و سنی بودن ما تو این مسئله نداره، یه پدیده تاریخی است، واقع شده است. ما به عنوان یه کسی که بعد از اون تاریخ واقع شدیم و سیر اون تاریخ رو داریم بررسی میکنیم، میخوام یه موضوع معرفت شناسانه ای رو دنبال کنیم. یعنی در واقع الان بنده در موقعیت عقاید شیعه بودن خودم نیستم، بیشتر در موطن بررسی یک واقعه تاریخی هستیم و اینکه این واقعه تاریخی رو امروز اگر بخوایم بازخوانی کنیم چه یافتی برای امروز خودمون داریم. برای همینم دقیقا عنوان بحث عنوان دو تا فکر است. یه فکر میگه که تعقل باید در بستر یک سنتی باشه، حالا چه این سنت الهی باشه چه غیر الهی، یه بحث علمیه. یه فکر میگه که نه، من همواره هر سنتی که میخواد باشه باشه، من در عرض و کنار این سنت یا متن دینی میخوام فکر کنم. معلومه بعد از 1400 سال داریم این دوتا فکر رو ارزیابی میکنیم، شواهدش هم بسیار زیاده که این دوتا فکر بوده است. آیه را اگه عنایت کنین، آیه مائده آیه 3 یه چیزی را با ما درمیون میگذارد. یعنی الان متنی را داریم باش روبرو میشیم که این متن مدعی یه حرف است. این حرف چی میتونه باشه؟ الیام چه یامیست به قول علامه طباطبایی؟ بالاخره باید بررسی کنیم. یه آیه اومده میگه در این روز اکملت لکم دینکم، دین شما را خدایی که من باشم کامل کردم. خب نمیدونیم میخواد چی بگه. و اتممت علیکم نعمتی، و نعمتم را بر شما تمام کردم. اونجا گفت چی؟ کامل کردم، اینجا میگه تمام کردم. و بعد میفرماد حالا در ازای اون اکمال و اون اتمام رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه منی که خدای شما باشم میتونم بپذیرم که اگر اسلامتون را با این هویت ادامه بدید، من از این دینداری شما راضیم، به اعتبار اینکه اسلامی را تبعیت کردین که من ازش راضیم. این اسلام چه خصوصیاتی داره؟ یه وجه اکمالی داره، یه وجه اتمامی. شواهد قرآنی داریم که اتمام مربوط به آیات قرآن است. مثلا داریم تمت کلمت ربک، پیغمبر دیگه تمام کلام پروردگارت گفتم. علامه طباطبایی انصافا اینجا خیلی آزادانه با این آیه برخورد میکنن، میگن آقا وقتی میگه که تمام کردم، یعنی دیگه آیاتا هرچی به نابود بیارم آوردم، ولی وقتی میگه کامل کردم، پس دیگه مربوط نیست که آیاتو اضافه کنه، یه کار دیگه کرده است. اکمال دین غیر اتمام دین است. مثال سادش ببینید، این انگشتای من، انگشتای دست من 5 انگشت است، یعنی دست من با این 5 تا انگشت انگشتاش تمام میشه دیگه، اندازه‌ای که باید انگشت داشته باشه داره. اما دسته کودک با دسته نوجوان در تمام بودن انگشتانشه یا در کامل بودن اون دسته است؟ یه نوجوان دستش با قدرت بیشتری که پیدا کرده است کامل شده است. حالا عجیبه که این آیه این دوتا رو کنار هم آورده، که یه وجه اکمالی برای دین آورده است وسط، یه وجه اتمامی آورده است. میفهمیم که علاوه بر این که قصه تمام شدن آیات رو دارد متذکر میشه، قصه کامل شدنی هم آورده است وسط. خب الان این کامل شدن به چی کامل میشه؟ آیا به این که آیات اضافی بیاره؟ هرچه آیه بنا بود بیارد آورده است. پس یه کاری کرده است که حالا این دین به بلوغ خودش برسد. یه دست کودک دست بالغی نیست، اما بس دست تمامی هست. در شماره 1 همینا بابش را باز کردیم. پس از اتمام دین باید به عمیق شدن در دین قدم گذاشت، و آیه فوق افقی را در مقابل ما می‌گذارد تا در دل اتمام دین از نظر ظاهر به اکمال دین از نظر باطن بپردازیم، تا ظاهرگرایان و حجت دینداری محسوب نشوند. همه مشکل ما از اینجا شروع شد که گفتند که خب دین که دیگه اومده است، دین اسلام هم که کامله، کامل است به معنای اینکه آیاتش تمام است. دیدین مقالطه را گاهی خودمون هم این کارو میکنیم، میگم اسلام که کامل است. اسلام به چی کامل است؟ به داشتن یک نمونه متعالی یا به داشتن مجموعه آیات؟ اینجا ظاهرگرایی یعنی چی؟ میگن آقا ما که قرآن داریم، همه مطالب هم تو قرآن گفته است، پس دیگه چیزی کم نداریم. کجای قرآن گفته است که اگر همه آیات اگه گفته است دیگه چیزی کم نداریم؟ خودش میگه در کنار همه آیاتی که گفتم، یه جریانی را باید شما مد نظر قرار بدید، که علامه طباطبایی عرض میکنم میان تمام نظریاتی که راجع به الیام هست و بررسی میکنن و از دل تاریخ در میارن که این الیام چیزی جز قدیر نمیتونه باشه. در قدیرم که چی واقع شده؟ نظر به انسانی که این انسان هرچه هست طبق این آیه جنبه اکمال دین داره. ببینید شما خودتونه در جای بذارین که میخواین در یه تاریخ جدیدی دوباره بازخوانی کنید اون چه که باور کرده. تاریخ شرایطش جدید شده است، اگه شما تشیعتون مناسب این شرایط جدید نباشه نمتونید دینداریتون رو ادامه بدید. بر همین هم روش عنایت فرمودین داریم بازخوانی میکنیم، تکرار باورهای گذشته اونا که نمیکنیم. علامه طباطبایی هم انصافا همچی نقشی به عهده گرفتن. خب حالا شما اینجا براتون سوال میشه، جمله آخره ببینید، تا ظاهرگرایان حجت دینداری محسوب نباشن. همه ضربه‌ای که ما خوردیم از اینجا خوردیم که فکر کردیم اگه کسی همه اون چه قرآن میگه تو رو از نظر ظاهر عمل کنه، این دیگه خوب آدمیه، دیگه این آدم کاملیه. خب خود این آیه میگه کنار همه آنچه که آیات گفتن باید که شما رو اکمال دین فکر کنید. اکمال دین یعنی عمیق کردن، به بالغ رساندن، بلوغ یک دین و عمیق شدن یک دین به اینه که نمونه داشته باشیم برای تعالی. قرآن حرفاشو زده است. آیا حالا اگر که ما نمونه ای نداشته باشیم که ببینیم چطوری این دین را از اتمام به اکمال برسونیم، خب در حد اتمام میمونیم، در حد اتمام بمونیم. خب این آیه میگه که اسلامی نیست که من راضی باشم به نام خدا ازش، پس عملا اسلامی که خدا ازش راضی نباشه، خب اسلامی نیست که افق بگشاید برای انس با حضرت رب العالمین. خب این نکته ایست که باز من تأکید میکنم این جمله را، تا ظاهر گرایان حجت دینداری محسوب نشد. مگه الان همین مشکل نی؟ به قول آیت الله جوادی حفظ الله میفرمودند بعضی فقها ها را داریم که در فقه مجتهدن، در عقاید عوامند. من خودم میشناسم، یعنی طرف خیلی هم باسواد است در فقه، ولی به اندازه مادر بزرگ من بیشتر معاده نمیفهمه. فکر میکنه من آدم یعنی همین یه قیامت میشه یه وقت پرتقال و سیب میاری میخوری ما. جدی تازه بدبخت ما این است که این رادیو معارف گاهی از نا دعوت میکنه معادی اینا رو میخواه بده. وقت علامه طباطبایی بفرمان که هنوز حوزه های علمیه آماده معادی که باید براشون گفته بشه ندارن. خب این یعنی چی؟ یعنی در اتمام دین که اینا کم ندارن که بنا شد امام به اعتبار یک شخصیت جامع الگوی جامعه باشد و موفقم بودیم ما به حمدالله تو مسئله امام. ولی حالا اگه امام رو بیاریم پایین، اسلام رو در حد فقه بکنیم، کاری که ما بعد از انقلاب کردیم اینجا ضربه خوردیم. فقه یکی از ابعاد اسلام هست. همه امام که هممون و حمدالله عمل میکنیم، آخه بالاخره ما دوست داریم آداب اسلام را، اما امیرالمومنین یه شخص است، یه شخصیت باید کنار مجموعه دینداری بیاد. برای همین هم دیگه نمیخوام، وقتمون نیست چون میخوام همه متن بخونم، که شخصیت امام تو این قضیه بسیار مؤثر بود که موقعیتی که جلوی ما گذاشتن، یه شخصیت جلوی ما گذاشتن، نه یه مجموعه اطلاعات دینی و قرآنی. اطلاعات دینی و قرآنی طبق این آیه کافی نیست. در شماره دو یه مقدار مطلب بیشتر روشن میشه که خب ما در اسلام دنبال چی هستیم؟ اصلا چرا ما میخواییم مسلمان باشیم؟ جز اینه که ما میخواییم حقیقت رو پیدا کنیم، باش زندگی کنیم. خدا چیه؟ حق است. خدا چطوری حق است؟ به اسماء و صفات حق است. مثلا شما بگوید من خدا رو میخوام پرستش کنم، دروغ میگوید، فکر رو پرستش میکنه. اما اگر که خدا رو در جلواتش یافتی، میبینی خرمشهر رو خدا آزاد کرد، حالا کدوم خدا رو عبادت میکنه؟ اون که ظاهر شد در آزادی خرمشهر. این روایت رو مفصل باید با هم بحث کنیم. ما اگر در انس با خدا مظاهر خدا رو نشناسیم و خدا رو در ازای مظاهرش دنبال نکنیم، خدای فکری رو داریم. خدای فکری رو نمیشه عبادت کرد. حالا شاهد میارم، خدا رو باید دید. و همین جا هم دردی سر درست میشه. فکر کردن ما که میگویم خدا را باید دید، یعنی اون ذات احدی را باید دید. خب هیچ کس کار نمیتونه بکنه، هیچ کنه. خب پیغمبر هم نمیتونه ذات احدی را بینه. پس حرف حضرت صادق را روش فکر کنید. فرمودن آیه قرآن هست که شما بیان چه کار کنید، ولله الاسماء الحسن فدعوه بها. خدای را اسماء حسنایی هست، با اون اسماء حسنا خدا رو عبادت کنید. فدعوها یعنی چه؟ یعنی عبادتش کنین، ازش تقاضا کنین. خب حضرت صادق فرمود نحن والله الاسماء الحسنا، ما اسماء حسناییم. یعنی چی؟ اینا بچکل داریم. یعنی امیرالمومنین، جمال و سیره امیرالمومنین اسماء حسناست. خدا رو باید در جمال اولیاء الهی ببینید. ما هنوز از این جهت ضعیفیم. ما آنی که میگم خدا، خدایی که تو فکرمون است را میبینیم، طوری نیست. ولی این شور عبادت و انس بندگی نمیاره. این نهایتش مثلا جهنم نمیریم. زندگی کردن، زنده بودن در زندگی، غیر این شیخ بازی هاست که ما همه را میخواییم بد بدون، ما خودمون خوب بدون، ما همه را خلاصه گیر بوده ایم. اینا این تنگ نظری ها. حقیقت مال خداست، خدا حق است. حقیقت یعنی جلوات خدا در مظاهر. به اندازه‌ای که خدا را در مظاهر یافتید میتوانید عبادت کنید. خدا رو در مظاهر به ذات میابید یا به اسماء میابید؟ به اسماء میابید. اسماء خدا یعنی همون ربوبیت. این بود که تو اون آخرین جلسات سوره جاسیه عنایت کردین دیگه، گفت که چی؟ فلله الحمد. بعدش فرمود رب السماوات، رب الارض و چی؟ رب العالمین. یعنی ما با خدا از طریق ربوبیتش میتونیم رابطه برقرار کنیم. حالا شاهد بسیار روشن رو تو همین متنی که شما دارید اگه آورده باشم خوبه، نیاوردم، نرسیدیم. چرا آوردم؟ ببینید اونجا هست در آیه سوره اعراف خدا میفرماد، میگه همه آدمها را جمع کردی، از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذره، همه را جمع کردی. بعد من خدا بهشون گفتم الستو به ربکم. عجب، الستو به چی؟ ربکم. یعنی پس خدا میشه که بیاد جلوی ما بگه من رب شما نیستم؟ آره. کدوم خدا جلوی ما نمیاد؟ ذات احدی جلوی ما نمیاد. خب خدا میاد به جمال امیرالمومنین. خب هنوز ما اینجا گیریم، آنی که میگن کجاش خداست؟ مگه ما گفتیم امیرالمومنین خداست؟ انوار الهی که این شخص را اینجور تربیت کرده، امیرالمومنین آینه نمایش ربوبیت حق است. دلیلمون چی؟ ادامه آیه وقتی فرمود الستو به ربکم، همه گفتین چی؟ همه گفتن قالو بلا. تا اینجا کافی نیست، بعدش گفتید چی؟ شهدنا، داریم میبینیم. چی ها دیدی؟ ذات ها دیدی؟ ذات که دیدنی نیست. دروغ میگون که دیدی؟ خب دیدی. چیا دیدی؟ انوار الهی را به جلوه رب العالمین در مظاهر دیدید. اینجاست که این گم شده است. یعنی قدیر، یعنی اینجا. هرچه ضرب خوردیم از این که نفهمیدیم که باید خدا را باش مأنوس شد. برای انس با خدا باید مظاهرش پیدا کرد و در مظاهرش رب رو دید، نه شخص رو دید. میخونیم دورا در قدیر و در اکمال دین، ادامه دینداری با توجه به حقیقت و اصالت دادن به آن مورد نظر میباشد. ما به چی اصالت باید بدیم؟ چرا نماز میخونید؟ برای اینکه قربتن الالله، میخوان خدا رو باش انس بگیرید. پس اگر شما به عبادت مشغول شدید، شما در اتمام دین متوقفید. ولی اگر از طریق عبادات نظر به حقیقتی کردید که در عالم جلوه کرده است، شما عملاً در واقع چی را اصل گرفتید؟ حقیقت را اصل گرفتید، عبادت را راه رسیدن به اون حقیقت کردید. جمله را میخونم: در قدیر و در اکمال دین، ادامه دینداری با توجه به حقیقت و اصالت دادن به آن مورد نظر میباشد تا بتوانیم اسماء الهی حضرت رب العالمین را در عالم مشاهده کنیم، به همان معنایی که خداوند در عهد الست با نشان دادن ربوبیت خود در مظاهر ربوبیتش از ما پرسید الستو بربکم، و همه انسانها گفتند بلا شهدنا، زیرا در مظاهر ربوبی با حقیقت ربوبی حق روبرو شدند و آن را مشاهده کردند. ولی در سقیفه به جای نظر به حقیقت نظر به اسلام شد در حد ظاهر آداب دین. اینکه بعضی هم نه، اینا کافر نشدن که نفهمیدن چه کار بزرگی باید بکنن. مثل نگاهی که سیاسیون ما به انقلاب اسلامی امروز انداختن و آن را در حد تغییر نظام سیاسی دیدن. ضربه‌ای که سیاسیون ما خوردن همون ضربه‌ای است که عده‌ای در سقیفه خوردن. حالا میخونیم با هم: و متوجه حقیقت انقلاب اسلامی که محل ظهور ربوبیت حق برای نفی استکبار است نشدند. برای همین هم من به شما بگم این بحثش جداست. اگر کسی امروز بخواد خدا را انس بگیرد و عبادت کنه ولی نتونه در آینه انقلاب اسلامی رب را ببینه، این داره یه خدای فکری را عبادت کنه. خدا را باش زندگی نمی کنه که زنده باشد. آنطور که، یعنی میگه اونطور که حقیقتی اومد تو این عالم از طریق انقلاب اسلامی، آنطور که حضرت روح الله رضوان الله تعالی علیه متوجه شدن و فرمودن این قرن قرن نابودی ابرقدرت هاست. امام چی دید تو انقلاب اسلامی؟ اراده الهی را در آینه انقلاب اسلامی دید. همین هم میشه امروز زندگی که حالا هرچی خوب تحریم باشه دعوا باشه، زندگی کردن در دل همین مشکلات معلوم میشه که ما ظرفیتی داریم برای اینکه ما ورای این مشکلات با خدای خودمون زندگی کنیم. در اکمال دین حضرت علی علیه السلام مظهر انوار الهی معرفی میشود. این دیگه به قول مرحوم امینی در القدیر میگه هیچ کس تو این قضیه نمیتونه شک کنه. در اکمال دین حضرت علی علیه السلام مظهر انوار الهی معرفی میشوند تا با نظر به سیره آن حضرت با حقایق عالم یعنی اسماء الهی معنوس شد و به جهانی گسترده تر از جهان ماده و کمیت ها نظر کرد. فقط رفقا در چنین شرایطی شما حب دنیا و حب نفس میتونه از دست بدید. هیچ راهی دیگه هم نه. شما هر شب روز 1000 رکعت نماز بخونید، روزا تمامش روزه باشید، قول به شما میدم حب دنیا یک ذره از دلتون بیرون نمیرد، از شیطان هم یه ذره جلوتر نیستید. تعارف هم نداری، نمونش هم که کم نده، داعشی ها با شیطان چه فرقی میکنه؟ تنها در یه شرایط هست که اسلام به درد ما میخوره، این که در کنار اتمام دین اکمال دین را ببینیم. نتیجه چی میشه؟ دیگه اصلا میل به ثروت و ثروت اندوزی عجایب و غریب که حالا میخونم یه مختصری برادون پیدا نمی کنیم. 3. بازخوانی قدیر در این تاریخ برای آن است که راه حضور در جهان کیفی گم نشود. ببینید شما جهان کمی دارید، یعنی ثروت و این چیز دنیا، جهان کیفی یعنی امیرالمومنین، یعنی این انسان و جهانی که این مرد درش زندگی میکنه. خود امام به ما یاد دادن که قصه مردم رو بخورید. ببینید همیشه یاد باشید ما تو دین عدو اهل البیت باشون مقابله داریم، بغض بر اهل البیت. اکثر مردم ما شیعه و سنی یا غیر شیعه و سنی، اینا هیچ وقت بغض به اهل البیت ندارن. کیا بغض به اهل البیت پیدا کردن؟ اونایی که ظاهر دین رو گرفتن و غیر ظاهر را باش دشمنی کردند، یعنی حتی عصبانی بودن از دست امیرالمومنین که چرا این به غیر ظاهر دین نظر میکنه. اگه انشاءالله بعد حواس دونم بیشتر جمع کنیم، روایات ما بغض به اهل البیت را باش برخورد میکنه و میگه اینا بغض چرا به اهل البیت پیدا کردن. بازخوانی قدیر در این تاریخ برای آن است که راه حضور در جهان کیفی گم نشود و طوری حرص به دنیا شدت نگیرد که عده‌ای معنای خود را تنها در هرچه ثروتمندتر شدن بنگرند، به همان معنایی که حضرت در خطبه شقشقیه در نهج البلاغه در توصیف آنها فرمود. عرایزی بنده اون سالهای قبل راجب شقشقیه و جوانب مختلف، چون حضرت اونجا هر سه جریان را نقد میکنه، جریان خلیفه اول، جریان خلیفه دوم و جریان خلیفه سوم. ما اینجا چون بحث ثروت ها میخواییم بکنیم، فقط این جریان سومین را مطرح میکنیم. از خود به شقشقیه ترجمه این تیکه خیلی روان است، احتیاج نیست من متن بخونم. سومین آنان با دو پهلوی برآمده برخاست که همه همتش از آبریز تا آخر بود. فرزند پدرش نیز مانند شترانی که گیاه بهاری را میبلعند به جان می فرزندان پدرش نیز مانند شترانی که گیاه بهاری را میبلعند به جان بیت المال افتادند، تا اینکه رشته های او نیز از هم گسست و کردارش قاتل جانش شد و شکمبارگیش به انفجار انجامید. منظور حضرت اینه که یه روحیه اومد سر کار که نتیجهش چی شد؟ نتیجهش ابن ابوالحدید معتزلی میگه، من مختصرش رو میکنم، که میگه چی؟ میگه خلیفه سوم بنی امیه را بر مردم مسلط کرد و آنها را به فرمانداری ولایت اسلام منصوب نمود و اموال و اراضی بیت المال را به عنوان بخشش در اختیار آنها گذاشت. از آن جمله سرزمین‌های آفریقا که در زمان او فتح شد، خمس همه آنها را به مروان دامادش داد. بعد ابن عبل یعنی ادامه پیدا میکنن که عجیبه که ابن عبل میگه نه تنها اکثر اصحاب پیغمبر همین شدن، اکثر اصحاب پیغمبر شدن طبری و غیر طبری، افتادن به جون مولا. حالا اینجا شما ذاکرین طلحه و زبیر که اینا طلحه و زبیر جالبه که دشمن عثمان هم هستن، نقش زیادی هم در کشتن عثمان داشتن، حتی بعضی ها نظرش نیست که طلحه عثمان رو کشته است. اما یه چیز با امیرالمومنین فرق داشتن، علی دنبال این بود که آینه اسلام را نشان بده که حقیقتی در جلوه، اینا اسلام را در حد این حد آداب ظاهری گرفتن. نتیجه شو نگاه کنید که میگه که مثلا زبیر ابن عوام 11 باب خانه در مدینه، 2 باب در بصره، 1 باب در کوفه، 1 باب در مصر بنا کرد. وقتی از دنیا رفت 4 همسر داشت و از 2/3 اموالش هر یک 1,200,000 دینار به ارث بردن و حدود 800,000 درهم به ارث گذاشت. طلحه اون یکی مزرعه‌ای در عراق داشت که روزی 1,000 دینار درآمد داشت. شرکت امروزی به پاش هم نمی‌رسند. و افزون بر آن خانه قدیمی در مدینه ساخت با اون خصوصیات که گچکاری این حرفا، وقتی که میخواست بمیره 200,000 درهم ارث داشت. عبدالرحمن ابن عوف هم که باز میشناسیندش، همون از که توی جریان سقیفه، ببخشید تو جریان چی بود؟ شورا اون نقشه رو کشید و بالاخره دست به عثمان رسید. وقتی آقا رو رنلت کردن 1,000 نفر شطور رو به نفر میگن، 3,000 رأس گوسفند، 100,000 اسب، 20 حلقه چاه به ارث گذاشته بود. خلاصه یعنی رحمت به نعمت زاده و طبری و اینا همینه، دو تا خط بیشتر نیست. این که ما گفتیم دولت کارگزاران خط خلیفه دومند و خیلی هم پدر ما رو در آوردن اون سالی که این آقا رئیس جمهور بود، خب ما که از خودمون در نیاوردیم. دو تا فکر بود، یه فکر روش امام رهبری که دائم به افقهای متعالی مردم رو میرسونن، یه فکر افتادن به جون دنیا به اسم انقلاب. در شماره 4 همینو میخواییم بگم، یعنی در بازخوانی قدیر چی میشه؟ بحث در بازخوانی دو جبهه از اسلام است. جبهه‌ای که می‌خواهد در عرض اسلام، اینجا را دقت کنید، عقل خود را به کار گیرد، جبهه‌ای که می‌خواهد در دل اسلام عقل خود را به کار بندد. همینجا من اول بگم ببینید یعنی چی. حالا به نظرم حالا متن یک خورده بخونیم روش. جبهه اولی بر اسلام اجتهاد می‌کند و نه در اسلام، لذا صلاح نمی‌دواند خالد ابن ولید حد رو حد برش جاری کند، در حالی که او مالک ابن نویره را هم به قتل رسون و در همون شب هم با همسرش هم بستر شد. خب اصرار کرد که بابا این که خلاف شرع است. گفت یعنی میگید که من شمشیری که برای خدا حرکت کرده است بکشم؟ ببینید خلیفه این که زنا کرده است. گفت نه، من اجتهاد میکنم بر این که اجتهاد من بر این است که این کشته نشه. اجتهاد در دین یا بر دین؟ مشکلتون اینجاست. شما امروز بی خطر نیستین از این. آقا باید تلاش کنیم ببینیم ته دین به چی میرسیم، یا اینکه خیلی خب دین هر چی گفته است گفته است، فعلا ما نظر دیگه‌ای داریم. در همون شب خب یعنی چه؟ یعنی جبهه امیرالمومنین میخواهد در دل اسلام عقل خود را به کار بندد، به حکم آن که قرآن میفرماید لهم قلوب یعقلون بها. این آیه خیلی آیه خوبیه. یعنی مؤمنین به جای میرسن که قلب ایمانی پیدا میکنن، حالا عقلشون مطابق قلب ایمانی میشه نهج البلاغه، میشه قضاوت‌های امیرالمومنین. تلاشش نیست از دل اسلام حقیقت رو دراره، برعکس. خب جالبه، به خلیفه دوم، اینا همش تو متون اهل سنته، و به خلیفه دوم گفتن آخه شما متعه حج چرا حرام کردید؟ میدونید که شما در حج طواف میکنید، بعد از احرام در میاد، بعد دوباره بعدن میرید. گفت نه آخه حق ندارید، همین که اومدین مکه رفتین تو احرام دیگه باید واسین تا آخر. گفتن آخه برای چی؟ گفت که انا زمین و محمد. زمین رو ترجمه میکنن یعنی دوست، بعضی ها ترجمه میکنن یعنی همترازم، منم حرف دارم. بخونیم. باز گفتن آخه شما چرا میگوید متعه یعنی صیغه حرام است؟ گفت انا زمین و محمد، من نظر دارم. خب این یعنی چی؟ داریم یعنی داریم آسیب شناسی میکنیم به عنوان یه محقق. میخواد شیعه باشیم، شیعه میخواد سنی، میگه ما الان بقیه مکتبا رو همین کار، میگه ما الجزایر رو همینطور بررسی نمیکنیم که چطوری احمد بن بلا رفت، چرا بومدین اومد. داریم بررسی میکنیم یه حرکت ها، یه حرکت قدسی. یکی هست به نام امیرالمومنین قدیر، میگه انا عبد من عبید محمد صلوات الله علیه. خیلی حرفه. یکی با اون اندیشه و خردش میگه من بنده از بنده های پیامبرم و همه تلاشش نیست از دل اسلام دراره چیزی رو. یه بار دیگه عرض کردم، من از گاهی مقایسه میکنم، نه این همه تقید امیرالمومنین به اسلام خیلی عجیب است. یه لحظه یه زمانی به فکر رفتم چی توی انسان با این همه اندیشمندی این همه مقید است. نسبت به خودم حساب کردم وای ما هیچی نمیتونیم اصلا رو خود ما حساب کنیم. این جریان خیلی مهمه ساقا که ما با خودمون بررسی کنیم قدیر یعنی چی. قدیر یعنی نسقیفه. نسقیفه یعنی چه؟ ببخشید سقیفه یعنی چه؟ یعنی خودمون هم حرف داریم. قدیر یعنی چی؟ یعنی همه ی حرف رو خدا برای بشر آخرالزمان آورده است، تلاش کنیم بیابیم، تلاش کنیم خودمون رو در اون بیابیم. شماره پنج انشاءالله کمک میکنه. هر عقلی در سنتی جلو میرود. این خیلی جمله مشهوریه، امروز هم متفکران دنیا میزنن. شما رو این فکر خیلی بکنید، بخواید نخواید عقلتون در دل یک سنت حرکت میکنه. حالا اگه سنتتون سنت سقیفه ای باشه، بکشید خودتون را. میخواد اسمتون شیعه باشه، میخواد سنی باشه، فرق نمیکنه. اگر عقلتون عقل سقیفه ای شد، یعنی برای خودتونم فکر قائلید به جای اینکه فکر را در دل اسلام جلو ببرید و به نتیجه برسید، شما در دل سنتی حرکت میکنید که نتیجه سقیفه ایست. هر عقلی در دل سنتی جلو میرود. اگر در سنت تاریخی اسلام تعقل کنیم، این خیلی جمله خوبیه. آقا اسلام یک حقیقتی است که خدا در تاریخ برام آورده است. اگر در سنت تاریخی اسلام تعقل کنیم و عقل خود را در تاریخی که اسلام به ظهور آورده به کار گیریم، مسلمانی خود را در دل تاریخی که با اسلام شروع شده ادامه میدهیم، این میشد امیرالمومنین علیه السلام و اولیای معصوم. وگرنه در عین رعایت دستورات دین عقل خود را در سنتی غیر از سنت اسلامی به کار میگیریم. عجیب، نماز میخونیم، روزم میگیریم، جشن قدیرم میگیریم، اما عقلمون رو در کنار اسلام داریم، نه در دل اسلام. این همون چیه امروزه؟ کاری که امروز روشنفکران دینی میکنن، مثل آقای دکتر سروش. تو کتاب قبض و بسته تئوری که شریعت مطالعه کنید، خودش هم ادعا داره برای هم، اونجا میگه چی؟ میگه خیلی خوب، اسلام جا خودش، اما اندیشه بشر مدرن هم برای خودش حرف داره. بحثی داره اونجا میکنه، حالا مثال آقای سروش هم میگه، اما بحثی داره اونجا به نام دین اقلی. دین اقلی رو شما میگه دین اقلی هنچه؟ میگه شما در آداب و احکام از اسلام پیروی کنید، ولی همینقدر بسه، بقیهش خودتون فکر کنید، نظر خودتون رو داشته باشید. لازم نیست که، برای همه میگه ما حاکممون در جهان اسلام طوری نیست مسلمان باشه، ولی اسلام نباید در جهان اسلام حاکم باشه. شما اینا رو گاهی میگه مگه دوتاست؟ آره. میگه خب شما یک کشور مسلمونید، حاکمه دونم کی باشه؟ مسلمون باشه، ولی اسلام حاکم باشه؟ نه، جهان مدرن به شما اجازه نمیده. جهان مدرن میگه از عقل مدرن استفاده کنید و خود این عقل موضوعیت داره. جالب است، حالا من آخرش میگم، حضرت امام اتفاقا از دنیای مدرن بیرون نرفت، ولی غرب زده نشد. خب پس دقت کردید، عنوان بحثم پس الان مشخص شد، قدیر و تعقل در بستر اسلام یا تعقل در عرض اسلام. در بستر اسلام امیرالمومنین حضرت امام، در عرض اسلام روشن فکران دینی. بر همین هم مشکل میشه. متن ادامه میدیم. اینان میخواهند در عرض اسلام در سنت تاریخ مدرن فکر کنند و عملا اسلام را به نفع فرهنگ مدرنیته استحاله خواهند کرد. یعنی در این تاریخ این برعکس جبهه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است، جبهه‌ای که در دل اسلام عقل خود را به کار می‌گیرد و لذا با مدرنیته مواجه می‌شود. اینم مهمه، ما مرتجع اینا قبول نداریم. جهان مدرن باید فهمید، ولی غرب زده نمی‌گردد. ببینید الان ما تو خود کشورمون دو جبهه داریم دیگه، جبهه‌ای که نماز می‌خونن، روزه می‌گیرن، انقلابم به عنوان یه حرکت سیاسی که نمیخواد زیر بار آمریکا بره قبول دارن، اما از اسلام بگیرین وظایفمون را، نه. روشن فکران ما امروز عده‌ای در کشور این کارو نمیکنن. این که من امید دارم و امیدم هم انشاءالله عملی میشه که انقلاب اسلامی چون نور توحید تاریخ ماست، هرچی جلو میره توحید اگه بیاد چی را میسوزونه؟ شرک ها میسوزونه. این نوع شرک هست، میخوان بدونن ندونن. آینده شما مسئولانتون مسئولانی هست که در دل اسلام تعقل میکنن، و ما متاسفانه بعضا داشتیم، شاید هم انگار غیر رهبری که یه زمانی رئیس جمهور بودن، من هیچ کدوم از مسئولا را ندیدم، حتی آقای احمدی نژاد از این جهت، تا اینکه شعارهای خوبی میداد، حساسیتهای خوب مردمی داشت، اونش به جای خوب، هنوزم محترمه، ولی این که دیدین که یه مرتبه با رهبری دیگه نتونست بسازه. چرا نمیتونه با رهبری بسازه؟ اینا باید کالبد شکافی کنیم. عقلی که در دل فقاهت اسلامی نمیخواد مسائل بشر رو حل کنه، میگه خود منم عقل دارم. یعنی تقریبا دولت ها ما تا حالا در عرض اسلام، این فقاهت غیر فقه و فقاهت یعنی کل قرآن، آیه قرآن میگه تفقهو فدی، اون فرق میکنه با فقاهت رسمی، ما تقریبا تا حالا نداشتیم. اما چون توحید به لطف الهی دارد همچنان قدم به قدم میاد جلو، امید من اینه که آینده ما دولت هامونم دیگه در دل اسلام تلاش میکنن و یقین بدون اگه این کارو بکنن مشکل هزار ساله این مردم حل میشه. دا مشکل شما ولی دیروز امروز نیست، هزار سال است که ما مشکل داشتیم و انشالله حل میشه. نکته ششم باز خب همین توحید میخواد، یعنی ما باید از طریق قدیر یاد گیریم آینده بزرگ توحیدیمون رو ببینیم. حضرت دیدین دیگه، در روایت داریم که حضرت زهرا یه مقداری موندن، دارد که خلیفه همه جا رو میگیره، توحید امیرالمومنین انگار دارد به حاشیه میره. سوال از حضرت میکنن که چرا اقدام نمی کنید؟ درست جریان تاریخ رو حضرت میفرماند که اگر اقدام کنم اسلام میرد، من پیروز میشم حتما به دلایل تاریخی، حتما شمشیر علی بسیار برانتر از این حرفا بود که پیروز نشد بر جریان سقیفه، اما یه چیز میرد، اسلام. غایت شناسی سیره اولیای معصوم است. رهبر انقلاب شما میتونست که با آقای هاشمی در بیفتن، آقای هاشمی خودشون گفتن، خود آقا فرمودن ما زمان آقای هاشمی فرمودن ما آمدیم برای عدالت، بعد فرمودن اینایی که شما دنبال میکنین تا خرخره در مشکلاتن، اینا جمله خرخره لغت خود آقاست، ولی اگه در میافتادن سیره امیرالمومنین عمل نمیشد، انقلاب بمونه، انقلاب کمون، حضور شما در منطقه کمون، معلومه که آینده شما آینده ایست که با چهره اسلامی که عمقش را نشون میده مسائل دون حل میشه و برای همیشه حل میشه. متنا میخونیم قایت شناسی و افق توحیدی حرکت اسلام. با توجه به اینکه فرهنگ قدیر نظر به سنت های اصیلی دارد که با اسلام به ظهور آمده، هرگز محدود به نگاهی نمی شود که تنها با آنچه در ظاهر است بخواهد نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی قضاوت کند. این کاری که بعضی از ما میکنیم دیگه، میگم آقا چی مونده است از انقلاب که تو داری دفاع میکنی؟ اینجور که تو میگو هیچی نمونده است، ولی اینجور که بنده به لطف الهی میمونم هیچی نرفته است. تنها به آنچه در ظاهر است بخواهد نسبت به اسلام انقلاب قضاوت کند و خود را از غایت شناسی محروم نماید، برعکس نگاهی که خود را در فرهنگ قدیر پرورش نداده است و متوجه غایت حرکات توحیدی در تاریخ نمی شود، این نمیتونه اینا رو بفهمه تا در آینده انقلاب اسلامی زندگی کنه. یعنی یه نوع غایت شناسی داریم که میفهمه آقا یک حرکت توحیدی که اومد به مرور جا خودش رو میکنه. نمونش خدا دون، مگه اگه شما از نظر شخصی سلوک کردید رفقا، توحید رو اجازه دادید بیاد پیشتون، آنی که وهمیات شهوت میاد محلش نگذاشتید، جا توحید رو کردین، بعد از یه مدتی همون خودبینی حب دنیا به راحتی از شما کنده نمیشه. یه زمانی آدم جون میکنه که حب دنیا نداشته باشد، هی حب دنیا داره، حب شهرت داره، ولی میخواد یه جوری چکار کنه مقاومت کنه. به امام زمان این که تا آخر نمونه، یه زمانی میرسیم که اصلا مسخره است برای اون دنیای غیر ما به کفایت داشتن، مسخره است برای شهرت. خب چطور شد؟ توحید اومد یواش یواش جای خودش گرفت، شرک رفت. این ذات هر حرکت توحیدی است، چه اجتماعی باشد چه فردی باشد. هفت، نحوه مواجهه سقیفه با دین خدا از جهتی شبیه مواجهه حضرت یونس با دین خدا بود. خیلی عجیبه که ببینید از آن جهت که خداوند به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله
بگید که ولا تکن که صاحب الهاد. خیلی عجیبه به پیغمبر بگید شبیه اون پیغمبر نباش. شما یه وقت رو این فکر کنید و نحوه مواجهه فرهنگ قدیر با دین خدا شبیه مواجهه حضرت پیامبر اسلام با دین خدا بود و جریان نزول سوره قل یا ایها الکافرون همه دون بلدی. خیلی عجیبه آقا کفار اومدن گفتن آقا بیا یه شرطی با هم بکنیم. حالا به پیامبری که روحش توحید محض است و جانش رو قرب الهی پر کرده است گفتن آقا یک سال شما بت بپرست ما هم با شما بت میپرستیم، یک سال هم ما میام چه کار میکنیم خدا میپرستیم. خب به نظر شما پیامبر باید چه کار میکرده؟ خب معلومه که بگن نه، قاعدتا باید بگن نه دیگه. خیلی عجیبه این پیشنهادی که مثل روز روشنه پیامبر کسی. حضرت یونس چیکار کردن؟ حضرت یونس دیدن که ابر که اومد اینم که ابر عذابه. خب همیشه هم وقتی که ابر عذاب میمد به پیغمبر ها میگفتن که چی برین؟ رفتن. پیغمبر خدا مگه تو یه آدم معمولی باید به قول علامه طباید باید وامی سادی تا خدا بگه برید. خیلی خوبه این بهترین تفسیره به نظر من، فوق‌العاده است این نگاه علامه که گناه نکرده از حضرت یونس که رفت دستا، شأن پیامبر این بود که باید وامیستادی تا خدا بگید بری. بعد که حالا بعد اون مردم هم فهمیدن که ادارت عذاب میاد و توبه کردن اون بحثه شد. پیامبر این پیشنهاد رو بهشون کردن که سالی یه بار تو بت بپرست سالی یه بارم خدا. خب باید میگفت نخیر واسد این گفت نه باید ببینیم خدا چی میگه. جریان نزول قل یا ایها الکافرون جریانش اینه، تبعیتی که تمام اون چه که باید بیابم رو باید از دل وحی بیابم. ممکنه شما بگون که اینجا پس کورکورانه تقلید است، اتفاقا خود وحی کمکتون میکنه که عقلتون علیوار روش کند، اون وقت با عقلی که در دل اسلام روش کرده است ببینید چی میشید. ما دینمون ما را مقلد بار نیورده است، محقق در سنت اسلامی بار آورده است. وقت بعد نیست این جریان ببینید و حالا اینا داشته باشید. حالا امیرالمومنین تازه این جریان حضرت یونس را یه تفسیری برادون کردن، آیه را بلدین فزن انلن نقدره علی. معنی چیه؟ حضرت یونس فکر کرد که ما کاریش نداریم، ما نمیگیریمش، تنبیهش نمیکنیم. جریان چی بوده؟ جریان خود امیرالمومنین میگن، میخونیم متن روایت امیرالمومنین رو میخونیم. ان الله عرض ولایتی علی اهل السماوات و علی اهل الارض، ولایتم را خداوند بر اهل آسمان و زمین عرضه کرد. اقر بها من اقر و انکرها من انکرم. یه دی پذیرفتن یه دی نپذیرفتن. و انکره ها یونس، یونس گفت چیزی نیست، خب دین که داریم، خب ولایت علی که میگن در آخر الزمان میاد که خب همون اسلام که خوبه. انکره ها گفتن که یعنی اون عرض ولایت امیرالمومنین بر همه پیغمبر عرضه شده. داستان یونس که اسیر اون حوت شد اون نهنگ، ببین روایت چی میگه. حضرت یونس گفتن چیزی نیست، زن انلن نقدر علی. حالا من چه اعتقاد داشته باشم که ولایت امیرالمومنین، چه نداشته باشم چیزی نیست. مقدمات هم دوباره برین مطالعه بنا فرمودا، اون همه مقدمه که عرض کردم که نمیشد که منهای اکمال اتمام باشد اینجا داریدا. حضرت میفرمان که انکره ها یونس، یونس به چه معنا انکره ها؟ زن انلن نقدر علی، گفتیم چیزی نیست که اگه ما قبول نداشته باشیم خدا ما را تنبیه کنه. انکره ها یونس فحبسه الله فی بطن الحوت حتی اقربه ها. زنده باد یونس. آدی تو این چی خبر شما که کاری نکردم؟ خیلی دقت و مواظب شما هم اینجوری بشید خوبه با که من که کاری نکردم، بعد چه انگار کار جلو نمیره. میگه آره. ف یه مرتبه گفت ای بابا آره، سبحانه که اینی کنتو منت ظالمین، کنتو منت ظالمین به چی؟ به این که بی ولایت انسان کامل کار جلو نمیره. من همین جام که گفتم یخته میترسم درست مطلب روشن نشه. ولایت که من میگم نه یعنی اینایی که همطور داریم میگم، بابا یعنی شما در افق شخصیت دینیتون باید مظهری از حقیقت بیابی. خیلی مهمه این مسئله ولایت امیرالمومنین. دوباره تکرار میکنم، حضرت یونس گفتن که خب من که دینداری میکنم، زمان پیغمبر اسلامم که باشه دینداری میکنم. میگه نمی نیافتن که این مهم است که باید در افق حیات دینی خودت مظهری از حقیقت رو ببینی. مظهری از حقیقت، حقیقت علی خود ما مشکل داریم. ما هم گفت حقیقت دیگه چیه؟ خب داریم دینداری میکنیم که من به نظر خودم پدر خودم رو در بردم تو این دو جلسه سه جلسه آخر سوره جاسیه که بگم بابا رب، دوباره آخرین آیه چی بود؟ لهول کبریا رب و سماوات و الارض. آخه کبریایی و رب سماوات و الارض چه ربطی به هم داره؟ آقا باید کبریایی خدا را هم در مظهر در آینه ببینی، وگرنه فکر میکنی و فکر کسی زندگی نمیتونه بکنه. خب بس ادامه میدم. زیرا حضرت یونس علیه السلام وجود شریعت را جهت ادامه دین کافی نمیدانستند و نظر به مظاهر ظهور حقیقت را امری فرعی گمان میکردن. خب خوبی حضرت یونس این بود که به قول علامه فهمید. این که آدم یه مرتبه بفهمه قضیه‌ای در کار است، قضیه ماورای قضایای عادی است، کیفیتی گم شده است، کیفیتی گم شده است. ادامهش هست. اکثر مسلمانان نیز از آن غفلت دارند. 8. در سقیفه ایمان مفهومی به حقایق در میان است. ببینید خدا حق است، معاد حق است. بدانید معاد حق است و خدا حق است و همه قبول دارن، شیعه و سنی هم نداره. در قدیر ایمان به حضور حقایق در تاریخ توحیدی در میان است. ما در قدیر میبینیم اسلام اومده است تا ما با خدا مانوس بشیم، نه بدانیم خدا هست. اینا دیگه هم مختصر میخوام بگم و بحث تموم کنم. خب حالا ما مشکلات چطوری میتونیم حل کنیم رفقا؟ گفتیم با تقوا و نگهبانی از خود آن ایمان محفوظ میمانه. اینقدر هی به شما میگن تقوا رو رعایت کنیم، روی کردمون به تقوا چیه؟ آقا من باید حرام و حلال خدا رو رعایت کنم تا خدا خودش را به نمایاند. تقوا برای اینه که نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که خدا ظهور میکنه برای انسان و موجب هرچه بیشتر تواضع و بندگی میشود و انسان در آن فضا آنچنان. اینا رو دقت کنید، امروز مشکل ما اینه دین داریم اما زنده نیستیم به دین داریم، و انسان در آن فضا آنچنان احساس زندگی و استقرار می کند که هرگز طالب ثروتهایی نمی شود که به کار زندگی حقیقی نمی آید. خداوندا به حقیقت علی علیه السلام ما را موفق کن در این تاریخ در زندگی قدیری در بستر انقلاب اسلامی در افق کیفیتی که رهبر انقلاب و شهدا متذکر آن شدن زندگی بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.